أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين أنه خير ناصر ومهين. عبارتی رو که از تحریر الوسیله امام راحل عظیم الشأن در رابطه با طواف داشتیم این بود که فرمودن و هو رکن یبطل العمرة بترکه عمدن الى وقت فوته سواء کان عالما بالحکم او جاهلا. ما برای اینکه این جمله روشن بشه ابتدا اومدیم گفتیم بله، کما اینکه ایشون فرمودند طواف مثل سعی از ارکان حج، اما دیروز مفصلا توضیح دادیم که صرف اطلاق رکن باعث نشه که ما فکر کنیم اینجا هم رکن بودن مثل رکن بودن در نمازه. فرق است بین اینها. مفصل که اینا رو بررسی کردیم، برای رسیدن به اینجا سه تا قاعده رو در آخر بحث دیروز گفتیم. قاعده اولی این بود که گفتیم آقا وقتی عمره یا حج مشتمل بر طواف نباشه باید بگیم باطله نه صحیح. چون ما صحت رو میدونیم یعنی چی. صحت یعنی مطابقت معتی به با مأمور به. خب فرض اینه که مأمور به مجموعه همراه با طواف بوده، اونی که انجام داده شده بدون طوافه. پس قاعده اولی اقتضا میکنه حرمت، به اصطلاح بطلان رو، نه صحت. قاعده دومی که عنوان رکن بود، گفتیم آقا بر اساس تحقیقی که انجام شد رکن در حج با رکن در صلات فرق می‌کنه. در صلات در هر چهار صورت ترک رکن مبتله، چه ان علمن باشه، چه ان نسیانن باشه، چه ان جهلن قصورین و چه ان جهلن مرکبن. اما در حج یا عمره فقط در صورت عمد و همینطور جهل قصوری، این دوتای دیگه نه. قاعده ثانویه دیگر عبارت بود از قاعده لا تعاد که دیروز عرض کردیم دیگه. اصلا لا تعاد، قاعده لا تعاد اختصاصی نمازه که فرمودن لا تعاد الصلاة الا من خمس. اگه چیزی از نماز ترک شد اعاده لازم نیست، همون نماز درسته، جز در پنج مورد که ارکانه. خب حالا بعد از این که با اون سه تا قاعده دیروز آشنا شدیم، امروز اجازه بدید خب عبارت تحریر رو که داشتیم یکی دو تا عبارت هم از دیگر بزرگان بیاریم ببینیم دیگران چی گفتن در رابطه با ترک طواف، تا بتونیم بحث رو انشاءالله به نتیجه برسونیم. دو سه تا عبارت کوتاهه. ببینید مثلا مرحوم محقق در کتاب شرایع جلد اول صفحه 270 عبارتشون اینه، گفتن ار الطواف رکنون من ترکه عامدن بطل حجه. پس ببینید ایشون هم مثل مرحوم امام که حکم به بطلان کردن حکم به بطلان میکنه، میگه آقا طواف رکنه، اگر کسی عمدن ترکش کنه عملش باطله. این عبارت محقق در شرایع. شهید اول در کتاب دروس باز جلد اول صفحه 116 عبارتشون اینه، کل طواف واجب رکن، هر طواف واجبی رکن الا طواف النساء، غیر از اون طواف النساء که آخر حج انجام میشه که این رکنیت نداره، اگر طرف انجام نداد ربطی به اصل حج نداره. مشکلی برای خود فرد ایجاد میشه. ولی عمل درسته، حجش از احتش ساقطه، فقط طواف انجام نداده، طواف نسا رو انجام نداده و اون مسائل جنسی براش حلال نمیشه، حرمتش از بین نمیره، باقی میمونه. خب پس غیر از اونجا بقیه طواف های طوافی که در عمره مفرده است، طوافی که در حج مفرد و قران و تمتعه، طوافی که در عمره تمتعه، اینا همشون رکنند. عبارت دیگر عبارتی است که مرحوم شهید ثانی در کتاب شریف مسالک داره. ایشون در جلد دوم صفحه 29 عبارتشون اینه، میگن ما که میگیم طواف رکنه و المراد به رکن هنا ما یبطل الحج عمدن خاصتن، رکن در مورد حج فقط اگر عمدی ترک بشه باطله، ولی اگر نسیانی باشه یا جهل مرکبی باشه که دیروز گفتیم در حج مبطل نیست به خلاف صلات. پس رکن اینجا با رکن اونجا گفتم دیگه، حالا یه جلسه وقت گذاشتیم برای این، بر نمیگردیم چون دیدم بعضی گوششون تیز شد، خواستم بدونن که غیبت کردن چیزا رو داد. خب به هر حال، اما بریم سراغ فرمایش حکیم. مرحوم حکیم در کتاب فقهی به نام دلیل الناسک اینجوری نقل کردند، ایشون گفتن و اما طواف و عمره تمتع فهو رکن فیها، طوافی که در عمره تمتع هست از ارکان عمره تمتع، رکن عمره تمتع، و تبتلو به تعمد ترکه، پس اون عمره باطل میشه که به تعمد ترک طواف که رکنه است، تعمد اگر عمدن طواف رو ترک بکنه عمره باطل میشه، نه و سایر الارکان مثل بقیه ارکان. بعد همیشون یه تعلیلی آورده، علت این مطلب رو بیان کرده. ایشون گفت دلیل این فتوا اجماع است، علت این که میگیم اگر رکن عمره یا حج عمدن ترک بشه مبطل است، بلا خلاف اختلافی در اینجا نیست، یعنی اجماعیه. ببینید ما الان همین بحث رو میخواییم پی بگیریم در ادامه بحث دیروز. پس اولا مثل مرحوم حکیم بر بطلان عمره‌ای که طوافش عمدن ترک شده ادعای اجماع کرد، ما میخواییم بگیم آقا این حکم درسته، اجماع هم درسته، اما فقط اجماع هم نیست. ببینید پس بحث اینه بطلان عمره یا حجی که طواف در آن عمدن ترک شده است. یک، به دلیل اجماع، همان گونه که مرحوم حکیم فرمودن، گفتن آقا این اجماع در اینجا هست در کتاب دلیل الناسک، ایشون گفتن آقا بلا خلاف این، و عرض کردم در همون صفحه 234 ایشون این مطلب رو دارند، دلیل الناسک صفحه 234. ما میخواییم بگیم اینجا دلیل منحصر به اجماع نیست، از دیروز شما رو معطل کردیم برای اینجا، برای این مطالب. الان دلیل دیگر بگید آقا بر اساس قاعده اولیه، قاعده اولیه حکم به صحت یک عمل، فقط اینجا باید بگیم باطله. چرا؟ دیروز گفتیم اینو که امروز استفاده کنیم، زیرا حکم به صحت در صورتی است که معتیون به، این دیگه معلومه، یعنی عملی که انجام داده شده مطابق با معمورم به باشه. اینجا مطابق هست یا نیست؟ فرض بحث ببینید، معمورم به چیه؟ معمورم به مجموعه حج یا عمره همراه با طواف دیگه، طواف جزئشه. اما معتیون به چیه؟ فرض ما اینه که عملی که انجام شده چیه؟ معتیون به مجموعه بدون طواف. آیا مطابقن یا مطابق نیستن؟ مطابق نیستن. وقتی مطابق نیستن پس حکم به صحت نمیشه. اینجا لذا حکم به بطلان میشه. اینم دلیل دوم، قاعده اولیه. میگیم آیا حکیم نه فقط اجماع و قاعده اولیه، بلکه مستفاد از قاعده ثانویه ای که نسبت به رکن حج یا عمره وجود دارد، بازم حکم به بطلانه. اون قاعده ثانویه در رکن حج و عمره چیه؟ دیروز گفتیم، مفصل توضیح دادیم دیگه، گفتیم آقا مراد از جزء رکنی حج یا عمره جزئی است که اگر عمدن و بنا به قولی به جهل قصوری ترک شود، کل عمل باطل میشه، نه فقط خودش. اینجا حج یا عمره باطل میشه. خب وقتی ما میدونیم طواف رکنه، این قاعده رو پیاده کنید، خب بس لذا در طوافی که رکن است این قاعده جاری میشه. حالا فرض مسئلتون رو بگید ببینید قاعده در اون جاری بشه چی میشه نتیجه. فرض مسئله چیه؟ این که عمره یا حج که طواف در اون عمدن ترک شده، خب قاعده ثانویه چی میگه؟ چون رکنه باید بگید باطله، باید بگید باطله. باز میگیم سیدنا الحکیم، شما که گفتید اجماع فقط اجماع نیست، قاعده اولیه نسبت صحت هست، قاعده ثانویه رکن بودن در حج و عمره هست، و تازه دلیل دیگر روایاتی وارد شده و در بطلان حج نسبت به کسی که از روی جهل طواف رو انجام نداده است، دلالت میکنه. حالا این روایت رو خواهیم رسید، این دوتا از روایت ها رو خواهیم بود. دقت کنید آخه ممکنه کسی بگه بابا اینجا امام میخواد بگه این طواف رو انجام بده، نه کل حج رو. تعبیری که در این روایت هست تعبیر به اعاده شده، این کمکمون میکنه. در این روایات تعبیر به لفظ اعاده شده است. خب آیا توافی که اصلا انجام داده نشده الان بخواییم انجام بدیم اینا اعاده میگن؟ ها؟ اعاده یعنی چی؟ این چیزی که قبلا انجام دادی دوباره انجام بدی دیگه. پس اعاده به معنای انجام مجدد یک عمله. و فرض اینه که طواف قبلا انجام داده نشده، چون طواف قبلا انجام داده نشده است لذا اگر مراد این باشد که فقط طواف ترک شده انجام داده شود، اگه مراد این باشه از لفظ اعاده استفاده نمیشه، از لفظ اعاده استفاده نمیشه. این یه نکته در روایت ها باید توجه کنی. پس این که امام علیه السلام عبارت رو شرح قبل از متن در عبارت اینو خواهیم کنید، اما ببینید فرض اینه که عمره یا حج انجام داده شد دیگه، طرف فکر میکرده عمرش همین الان طواف نبودم نبود، امام میگه اعاده کن یعنی حج رو اعاده کن، حج رو میخواد اعاده کنه یعنی با طواف، نگید آقا اون که طواف نداشت بس دوباره اعاده نگید. بالاخره نسبت مجموعه عمل اعاده صدق میکنه. پس وقتی لفظ اعاده رو آورده این مجموعه حج یا عمره‌ای که قبلا انجام دادی دوباره به نحو صحیح اعاده کن، دوباره به نحو صحیح انجام بده، یعنی با همراه با طواف. پس مجموع حج یا عمره ای را که البته تعبیرات گاهی در مورد عمره است، یعنی وقتی عمره باشه حج هم ازش استفاده میشه، همینطور در رابطه با جهل، جهل باشه علم میشه، اینا رو خصوصیات عبارت خواهیم گفت. مجموع حج یا عمره ای را که طواف نیز جزء آن است باید انجام داد. ولی اگر این بود که عملت اشکال نداره فقط طواف انجام ندادی برو طوافت انجام بده کامله، اگر این منظور بود که نمی فرمود اعاده. دو تا ویژگی دیگه هم اینجا در نظر بگیرید. یک، هرچند گاهی روایت در مورد عمره ایست که طوافش ترک شده، اما معلومه وقتی در مورد عمره میگه آقا اون عمره بدون طواف به درد نمیخوره برو دوباره کل عمره رو انجام بده، در مورد حج هم همین و روشن است که حج نیز از نظر اشتمال بر طواف، اونم طواف واجبی که رکن است، از نظر اشتمال بر طواف واجبی که رکن است همانند عمره است. پس اگر در عمره روایت به ما بگه آقا بدون طواف باطله، در حجم همینه. گذشته از این که وظیفه ما ها اصلا حج تمتعه، حج تمتع اصلا یه جزئش عمره تمتعه، این یک نکته باید توجه کنیم. دوم، نگید آقا ما بحث عمده در روایات، ببینید من خودم عمدن اینجا کلمه رو آوردم دیگه، در روایات جهل آورده شده. بازم من از شما سوال میکنم، اگر روایت بگه این عمل اگر جهلن ترک بشه مبتله، آیا به طریق اولا علمنش مبتله میشه؟ پس اینجا این جهلی که گفته شده در مقابل علم نیست، در مقابل نسیانه، در مقابل نسیانه. پس بازم هرچند گاهی روایت در مورد ترک جهلی طواف است، اما روشن است که وقتی ترک طواف جهلن موجب حکم به بطلان کل عمل میشه، کل حج و کل عمر باطل میشه، پس ترک طواف عمدن بگید به طریق اولا موجب حکم به بطلان کل عمل خواهد شد. اینجا گفتم دیگه با توجه به شناختی هم که در رابطه با رکن حج و عمره پیدا کردیم، معلوم میشه که در این روایات اگر جهل رو گفته، جهل در مقابل علم نیست. خب بگیم جهل هم اگه باشه باطله، پس اگه علم باشه باطل نیست، نمیشه اینو گفت. این جهل در مقابل بگی نسیانه. اگر رکن حج رو گفتیم دیگه با جهل مرکب یا با نسیان ترک بکنه، بگی مبطل نیست. پس نتیجه اینه که جهل در این روایات در مقابل علم و عمد نیست، بلکه در مقابل نسیانه. پس جهلن اگر ترک کرده عمل باطله، یعنی اگر نسیانن ترک کرده باشه اشکالی نداره، اما علمنش که به طریق اولا باطله، علمن به طریق اولا. این چند تا ویژگی رو گفتم تو ذهنتون باشه به عنوان شرح قبل از متن تا روایت ها رو بخونیم. شما مشکل تر شد یا همچنان باقی است؟ چون دست بلند کردی احتمال دادم که مطلب بعدی رو که میخوام بگم میخوای بپرسی، ازا گفتم باید خب اون با قاعده ثانویه خارج میشه دیگه. اگه قاعده ثانویه نبود بله بر اساس قاعده اولیه همه رو میگفتی، اما قاعده ثانویه وارد یا حاکم بر قاعده اولیه است. خب همین، به هر حال اینا رو میخوایم بگیم، مقتضای اینا رو باید در نظر بگیریم، منتها اونجایی که قاعده اولیه هم میگه ولی قاعده ثانویه تو دهن قاعده اولیه میزنه که نمیریم دیگه سراغ قاعده اولیه. بالاخره ادله احکام عناوین ثانویه بر ادله احکام عناوین اولیه مقدم میشه. حالا آیا وارد است کما اینکه آخون گفته یا حاکم است کما اینکه شیخ گفته، بالاخره اصل تقدم رو همه مقدم اونو میگیم به قاعده ثانویه. ببین من آیه الله مثل شما نیستم، علتی هم که ماسک رو برمیدارم برای همینه، ما چون پیر شدیم گوشمون که خوب نمیشنوه. نه نه بعض چیزا رو با لبخانی مونه، من هیچی نفهمیدم شما چی گفتی. نه معلومش اصلا مقصر ماسکم نبوده. خب نه 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 من به خاطر همین دو سه بار گفتم این شرح قبل از متنه، در واقع اینا توضیح روایت دیگه، من دیگه چون پاشده بودم نخواستم بشینم و پاشم، ولی اصل اینه که اول روایت رو میخونیم اینا توضیح. لذا دو سه بار هم تذکر دارم گفتم اینا شرح قبل از متنه، ولی اصل همون روایت درسته. چرا؟ چرا ما لذا میای ببینید اومدیم اینا رو گفتیم، گفتیم روایات اینایی که گفتیم برای برداشت درست از روایته، یعنی همین اول هم نه آخه درسته اونجا چون روش استدلالی رو نمیخوایم به هم بزنیم، نرخ رو نمیخوایم بشکنیم، شما دیگه آشنایی، نرخ ما تو بحث چیه؟ اول اقوال علما، بعد میریم سراغ روایات دیگه، خاطرتون که هست؟ اینجا اول اقوال علما رو گفتیم، بعد مرحوم حکیم یه چیزی رو ببین آی اسکندری امروز اومده حاضری دو سه روز قبلم میخواد بزنه ها، توجه کنید. خب در خدمتی نه حالا ما ایشون رو میگیم که بعضی ها یه وقتی چیز نکنه که باز آی رستم آی اسکندری چهارشنبه رو بوده، بعضی ها که هنوز جمعه شروع شده تازه امروز، بعضی ها که اصلا نیومدن، نداره آی سپر مشکلی نداره. خب توجه کنید، با چرا با این مطالب لذا میتونیم بگیم سیدنا الحکیم اصلا اجماعتون مدرکیه. خب توجه کنید بریم سراغ روایت ها، روایت ها رو بخونم براتون. ببینید جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب 56 از ابواب طواف. حالا اینو باز بین بحث عرض کنم دوستان، شوخی هایی که میکنیم اولا مطمئنیم که آیین بر نمیخواد، چون من احساس کنم یکی خیلی مثل خود من قده و ممکنه بهش بر بخوره اصلا شوخی نمی کنم. این یک. دوم حتما آیون برن تو سایت درس رو انتخاب کنن. حالا خیلی خوب آیون، چون من خودم واقعا بلد نیستم این چیزا رو. آره خب پس این درس رو به خودتون یا دوستانی که هنوز حالا به هر دلیلی توفیق نداشتیم زیارتشون بکنیم، چون نمیدونم با این وضعی که پیش میره ممکنه ما بحثا بشه مجازی، وقتی مجازی شد آیون زحمت خواهم کشید گروهی تشکیل بدن دیگه، دارن انجام میدن، نه دارن انجام میدن، نه میدونم. آخه ببینید شما ببینید توجه کنید آی معیدی درست میگن، منتها مسئله اینه آخه ما نمیخواییم کسانی که درس رو انتخاب نکردن بی خودی بیاریم توی گروه که چی بشه، شما خودتون حوزه‌ای هستید، پس فردا پشت سر آدم صفحه میذارن بگن آه اینا الکی برای اینکه چیز کنن، اما اصلا تو درس اصلا انتخاب نکردن، اسم رو آوردن تو گروه خودشون. اینو از این جهت دارم میگم، لفت بدن آخه میدونم. خب این لینک باید به طرف برسه دیگه، ما باید بدونیم که طرف، من البته این چیزها رو خیلی بلد نیستم، ما اینا رو آینی که بلدن باید جواب بدن. لینک رو به کسی میشه فرستاد که آدم بدون ایشون میخواد عضو بشه، بله ما که نمیتونیم لینک رو برای چند روز پیش یکی از اساتید خیلی بزرگواره و ما ارادت داریم خدمتشون زنگ زده بود به مناسبتی حال احوال، گفتم خب در سرم که اینجوری، گفت از کجا، گفتم خب خودتون اسمس فرستادید، عجب به شما اومده، گفتم آره خب بالاخره به شاگردان فرستادید ما هم در زمره، گفت نه بابا من اخیه گروهی دارم مخصوص حالا شاگردها، نمیدونم چرا بس. گفتم آقا جان شما ناراحت نباشید، من خیلی خوشحالم، برای خیلی وقت از بعضی طلبه ها میان میگن آقا فلان درس رو میخوام بریم، چه کدوم استاد رو بریم، ما هم که نمیدونیم چی میگه امسال، بذارم خودش پشت تلفن معلوم بود که یه ذره ناراحت شد که زشته که مثلا من داشتم برای فلانی اسمس بدم که فلان درس رو میخوام بگم، آه چه ربطی داره، نه ارتباط داره، اما چون میگم شما دستی در آتش دارید بیشتر از ما گرفتارید، میدید تو حوزه پشت سر آدم فوری. خب انشاءالله که خیلی باشه، لذا من از این جهت میگم، ولی خب آیون رحمت کشیدن سالهای قبل هم آمار اجمالا هست و فعلا امسال هم فکر نمی کنم حالا کسی خاصی وارد بشه، البته دو سه نفر هستن وارد شدن که اینا از رفقای قدیمی از شهرستان هم امسال به اعتبار مجازی بودن وارد شدن، اصلا اینجا نیستن، مسئولیتی در شهرستان دارن. یا بعضی از دوستانی که تازه وارد خارج شدند، هنوز درس نیومدن، من چون میشناسمشون هنوز امتحاناتشون تموم نشده، تعطیلات تموم نشده. آره من برحال اینا حالا بین درس مزاحم شدن، برای اینکه دیگه الان تقریبا حضور حتی اکثری دوستانی است که میخواستن درس بیان دیگه. تو این جریان حالا هم خودتون هم به دوستان بگین، برای اینکه آخر سال رو من میبینم ها، هیچ نمیدونم من آخر سال ممکنه دیگه اون تاییدیگرم بگم نه، میگم ما خودمون چلاق که نیستیم که میزنیم باید ببینیم تو این درس رو انتخاب کردی یا نکردی دیگه. مثل اینکه تو سطح الان میدونید دیگه، کسی اگر انتخاب درس نکنه اصلا آخر سال ازش امتحان نمیگیرن. هرچی هم استاد خودشو بکشه، طلبه خودکشی کنه، بابا من رفتم منظم ترین شاگردم بودم، میگن نه سایت بهانه هم هست، میگن آقا سایت راه نمیده. خب عجب ببینید خیلی خوبه. نه خوبه که افرادی که اینجوری حالا زحمت میکشن و حالا دوستانم اشراف در مکان، وقتی به همچین افرادی همچین برخوردی میشه دیگه، حالا ماها رو که مثل تخمه میشکنن این دازن دور. اینو از این جهت هی دارم تذکر میدم، میگم درس ها رو انتخاب کنید که ما که در خدمت دوستان هستیم، مثلا شما عزیزان رو که سال هاست خدمتون هستیم و میشناسیم، اما فقط شناختن من یا خود شما کافی نیست. گفتم حالا ممکنه آخر سال بگم نه تایید دیگه نمیخواد، ما از لیست میخواییم اجازه بدیم برای کسایی که میخواییم مثلا مصاحبه درس خارج برن یا پایان نامه بگیرن فلان. از این جهت دارم میگم که هم کار خودتون راحت میشه، هم کار اینا، هم کار دوستانی که احتمالا میخوان زحمت بکشن و گروه ها رو شکل بدن. دیگه هنوز وارد نمیشه، اینو حالا بعد آیون هماهنگ میکنن دیگه. اینا رو من خیلی بلد نیستم، واقعا من از این آخوندهای مرتجع درجه یکم. من حاضرم قسم بخورم که به قصد استفاده هنوز دستم به کیبورد مثلا نخورده، هیچ بلد نیستم این چیزا. همینجوره. حالا به هر حال آیون زحمت چه میکشم، من کاره ای نیستم. من آنلاینم از همین الان آماده است. من مدرسه آنلاین رو رفتم و قبل از شروع درس نصب کردم و حالا یه نیمچه آموزشی هم من خدا به ما داده. نه ما از اصل چیز که عقب نمیمونیم. توجه کنیم. نه گاهی ما اینو میگیم بعضی از آنی فکر کنیم اصلا فرض کن اصلا نداریم لپتاپی، نمیدونم کامپیوتری چیزی. نه من خودم استفاده نمی کنم، هر وقتم نیاز دارم دیگه به عزیزانی حالا در داخل منزل یا خارج ازش میگیم زحمت شو میکشن. نه عقب نمیمونیم در کار خیر، ولی خب این اندازه نه. من دقیقا همین جورم، من دقیقا همین جورم. گاهی میرم روشن میکنم، میان دعوا فلان، چرا این جوک برا زدی؟ این به هم ریخ فلان شد. من گفتم حالا تا بالا بیاد یه ذره لابد وقت میگیره، شما وقتتون گرفته نشه. گاهی من اینجوری هم، یعنی در حد روشن کردن هنوز. خب حالا توجه کنید، بریم سراغ روایات. یعنی خوب نیست این، حالا این که من بلد نیستم این اعتراف به نقصانه، نه این که خدایی نکرده فکر کنید که کار خوبیه. نه شما حتما یاد بگیرید. نه آره آره نه نه حتما حتما این چیزها رو دنبالش باشید. روز اول مفصل من در این زمینه صحبت کردم. این که ما پایان نامه ننوشتیم، بلدم نیستیم و نمیدونم مدرک نداریم، دلیل نیست برای اینکه مخالفت کنیم. لذا هر سال به کرات از شما خواهش میکنیم نذارید درساتون بمونه، نذارید پایان نامه هاتون بمونه، مصاحبه ها رو عقب نمونید، برید انجام بدید این چیزا رو. چون یه جایی ما غربال رو آویختیم، حالا مثلا به ما نمیدونم چیه این پایه است، نمیدونم رتبه است چیه، این چیز یک باشه، چهار باشه، ده باشه، فرقی نمیکنه، ولی برای شماها چرا؟ اینا رو حتما اقدام کنید. مثلا اونایی که پایان نامه موضوع میگیرند و همینجور گذاشتن داره خاک میخوره، باید یه مقداری بگید که روش کار کنن. خب توجه کنید. اما روایات، دو تا روایت رو من امروز خدمتتون میخونم، توضیحاتش داده شد، متن روایت و سند روایت رو فقط میخوام خدمتتون عرض کنم. روایت اول در جلد نهم از کتاب شریف وسائل شیعه، باب 56 از ابواب طواف، این باب دو تا حدیث داره، هر دو حدیثش رو امروز میخوایم بخونیم. حدیث اولش صحیحه محمد ابن مسلمه، نه باب 56 از ابواب طواف، اون بله اون رفتیم به باب دیروز. حدیث اول در اینجا صحیحه علی ابن یقتینه. این روایت سند رو ببینید، سندش اینه، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی، به اسنادهی عن موسی بن القاسم، موسی بن قاسمی که همین دیروز هم داشتیم، خیلی مورد قبول رجالیون هست، ثقتون ثقه، جلیل القدر، واضح الطریق یا واضح الحدیث، حسن الطریق، این تعبیرات و بلند و بالا رو در مورد ایشون داره. ایشون داره نقل میکنه ام صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی این که دیگه حداقل به شوخی به عنوان اون سه ضرب در مجموعه دوستان ما شناخته شده است که سالی سه بار حساب مالی خودش انجام میداده، هر روز نمیدونم به اندازه سه برابر 17 رکعت یعنی 51 رکعت نماز میخونده، در سال سه ماه روزه میگرفته، و تعبیرم اینه اوثق اهل زمانهی و اعبدهم، مورد وثوق ترین افراد زمان خودش بوده و عابدترین افراد زمان خودش بوده. خب او با این کیفیت ان عبدالرحمن ابن الحجاج، عبدالرحمن ابن حجاجی که هم توثیق خاص داره هم توثیق عام، هم به صورت خصوصی گفتن آقا کان ثقتن ثقه ثبتن وجها، خیلی آدم موجهی است، در کنارش توثیقات عامه هم داریم برای ایشون، مشایخ میبینید ازش دارن نقل میکنن، در سلسله اسناد تفسیر و نوادر هم وارد شده، و مضاف بر همه اینها مدحی است که امام موسی بن جعفر در مورد همین عبدالرحمن بن حجاج داره. امام فرموده انه لثقیل فی الفؤاد، چه قلبه سنگین مملو از معارف داره، ثقیل فی الفؤاد یعنی قلبش مملو از معارف. چنین توصیفی رو وقتی امام علیه السلام میکنه، او هم داره نقل میکنه ان علی ابن یقتین، باز علی ابن یقتین شخصیت بسیار ارزشمندی است، هم خصوصا گفتن ثقتون جلیل القدر، هم بازم از موجهین در محضر امام موسی کاظم علیه السلام بوده، از شاگردان خاص آقا موسی بن جعفره. خب لذا گفتیم صحیحه علی بن یقتین، ایشون که سألت ابوالحسن علیه السلام، از امام موسی بن جعفر سوال کردم ان رجل، ببینید ان رجل جهل، جهل رو داره سوال میکنه، بگید به این معنا نیست که علم اینجوری نیست، به این معنا، به این معناست که نسیان اینجوری نیست، این توضیحات رو دادم، مردی که نمیدونست جهل ان یطوف بالبیت طواف الفریضه، نمیدونست که باید طواف واجب دور خانه خدا را انجام بده، انجام نداد، از روی جهل، از روی جهل، نه از روی عمد، حتی از روی جهل. قال ان کان علی وجه جهالت فی الحج، ببینید اعاده باید چکار کنه؟ عمل رو اعاده کنه، یعنی اون عمل بالکل باطل. البته خب تازه و علیه بدنه یه شطور هم باید کفاره بده به خاطر ابطال کل عمل، و حالا مورد بحث الان ما نیست، بحث این بود که عمل باطله. این یک، پس در رابطه با جهله، عیبی نداره، علم رو هم شامله. اعاده رو گفت، یعنی کل عمل باطله، نه فقط دوباره طواف رو به جا بیاره. حدیث دوم، باز و به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری القمی، این آقا که معلومه جلیل القدر و کثیر الروایه است، مشکلی نداریم. ان العباس ابن معروف، که او هم قمی است، توثیق خاص شده، گفتن ثقتون، مورد اعتماده، گفتن صحیحون. ان حماد ابن عثمان، حماد ابن عثمان، عثمان هم ثقه و جلیل القدر، از اصحاب سه تا از ائمه، امام صادق، امام کاظم و حتی امام رضا. تا اینجا سند کاملا صحیحه. اما ان علی ابن ابی حمزه البطائن، ریشه علی ابن ابی حمزه بطائنی واقفیست، لذا از اون صحت افتادیم پایین، میگیم موثقه یا روایت. خب تازه بطائنی هم معلوم نیست از امام نقل کرده بشه، واسقی به حساب هم وافقیه، هم میگه سئل عن رجل جهل ان یطوف بالبیت، سئل، مورد سوال واقع شد، چی؟ اگر شخصیتی مثل زراره بود، مثل نمیدونم محمد بن حسین بود، گفتیم اینا از غیر امام سوال نمی کنن، مزمره شون هم در حکم صحیح هست. اما علی ابن ابی حمزه داره میگه سئل، این دیگه سند رو ضعیف‌تر میکنه. لذا تعبیر اینه، روایت در جزوه، اینو به تعبیر روایت علی ابن ابی حمزه آوردیم. خب سئل عن رجل جهل ان یطوف بالبیت حتی رجع الی اهله، از روی جهل طواف رو انجام نداده، برگشته به میهن. قال اذا کان علی وجه الجهاله، ببینید وقتی جاهلانه بوده، اعاد الحج، حج رو اعاده کنه، و علیه بدنه، باید یه بدنه هم بده. به هر حال وجوب اعاده رو در اینجا باز امام فرموده اند، اگر از امام نقل شده باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.